رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امروز جمعه 21 مهر ماه سال 91 برابر با 12 اکتبر 2012 را من حمید روشن تقدیم حضورتون میکنم. در آغاز برنامه گفتگوی دارم با مادر منصور و افشین اوسانلو، خانم فاطمه گلگزی. به دنبال آن گفتگو با خانم پروین محمدی را میشنوید، پیرامون تومار اعتراضی 20,000 نفری کارگران ایران. و آخرین بخش برنامه امروز ما نیز گفتگو با تنی چند از شهروندان در ایران هست. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. شنوندگان عزیز رادیو ندا، توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با مادر منصور و افشین اوسانلو، خانم فاطمه گلگزی.
مگه میشه ماه بیاد تو خواب من، مثل چشمای تو مهربون باشه؟ مگه میشه عمری از تو بگذره، زندگی برام هنون جهان باشه؟ مگه میشه حتی آینه، حتی قاب خنجره، مثل اکسای تو دل فریب نکرم؟ حال امروزم و از کسی نپرس، دنیا با هیچ.
بله بفرمایید.
سلام خانم اوسانلو، روزتون بخیر.
سلام علیکم. خیلی ممنون.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم. من
شما خوبی؟
زنده و سلامت باشید. من شرمنده ام، میدونم بی موقع مزاحم شدم.
خواهش میکنم، دست شما درد نکنه، سلامت باشید. شما چطورین؟ خوب هستید؟
زنده باشید. ممنون، به لطف شما.
سلامت باشین، خیلی ممنون یادی از ما کردید.
باور کن خانم اوسانلو، همیشه به یاد شما هستیم، ولی بنا به ملاحظاتی کمتر مزاحم میشیم. ولی این نامه افشین توی سایت ها انتشار یافته و در واقع درد دل ما رو هم تازه کرد دوباره.
خواهش میکنم.
ما فکر میکردیم که وقتی منصور به آغوش خانواده برگشت بخش زیادی از مشکلات شما حل شد، اما این دردنامه ولی این دردنامه افشین باز زخم دیگری به جسم و جان ما زد.
خیلی متشکرم، انشالله هیچ زخم به جسم شما ها نخوره، سلامت باشین. همین که یاد ما مادرها هستین و واقعا یادی میکنین، ما خوشحال میشین. خیلی ممنونتون هستم.
خواهش میکنم. خب اوضاعش چطوره؟
چی بگم، من اون هفته هم نتونستم برم ملاقات افشین، بعد جوری این بیگناه افتاد اونجا، من نمیتونم بی خودی بهش چیزی بچسونم. اما خب زحمت خودشو کشیده بود ایشونم، بیگناه همه که شکنجه ایناش کردن، بیگناه الان دندوناش ریخته، نمیتونم بیارمش بیرون. اونطور خیلی تلاش کردم، از اوسانلو بیشتر تلاش کردم، چون زندگیش این از دست داد، زن، بچه، همه چی. دیگه یه مادر چی کار میتونه کنه جز این که مریض بشه از پا بیفته بمونه خونه. نه، من تمام مادرها رو اینا واقعا از پا انداختن، از زندگی ساقط شدیم دیگه، واقعا میگم. چون بچه هامون دورمون نیستن، همچنین اوسانلو که نه حقوقشو دادن، آقای منصور اوسانلو یک پسر اولی، نه حقوقشو دادن، نه کارشو دادن، نه بازنشستش کردن. هیچی، طفل معصوم الان رفته شمال کجا داره با زنش زندگی میکنه.
و هر حال همین که آقای اوسانلو، منصور اوسانلو بیرون هستن پیش زن و بچه، باز این قوت قلب هست، همین که آدم یه دغدغه خاطرش کمتر هست. ولی این افشین اوسانلو،
افشین اوسانلو خیلی بیگناه هستن، خیلی بیگناه هستن، منطقه بهش خیلی ضربه زدن، ضربه روحی خورد بهش، ضربه واقعا عاطفی خورد بهش. خانواده بالاخره 20 سال زحمت کشید بود، 20 سالگی من اینو زن داده بودم دیگه، 20 سال از زندگیش چی شد دیگه، زندگیش هم از دست داد طفل معصوم. حالا که زندان 5 سال هم بریدن براش،
اتهامش چیه مادر؟ به چه اتهامی؟
اتهامش بیشتر اینه که برادر آقای اوسانلو هستی، بالاخره مثل جاسوس آقای اوسانلو بودی اون موقع که ایشون راننده بوده، راننده های اتوبوس های شرکت ها که می بردیم و هومه مثلا فرض کنیم، اما خب شرکت واحدی بودن، بالاخره صندوق سندیکا بوده، بالاخره آدم صحبت میکنه دیگه.
بله،
خیلی اتهام به اش زدن، خیلی، اما دیدن که واقعا همه اتهام ها واقعا بی اثر و بی گناهه، ایشونو دیگه انقدر زیر شکنجه عذاب نداره. الان بگم دندون تو دهنش نیست که من هزاران نامه بردم برای ایشون که واقعا بیاد مالجه برای دندوناش. بعد دیگه خیلی نامه اینا بردم، اینا تقریبا بعد سالها، 2 سال از زندانیش گذشته به من اینطوری گفتن، حالا ما ببینیم ایشالله سر حرفشون هستن. اون 3 سال گفتن نصف کردیم، یعنی میگم که گفتن میدونن بیگناه هستش، 3 سال و 1.5 سال کردن، اونم در اثر تلاشا و نامه نوشتن ها و تجدید نظری که بنده نامه نوشتم بردم رو پروندش گذاشتم. حتی به خودشونم خیلی گفتم، مثلا ایشونو واقعا بیگناه گرفتید، تهمتایی که به هیچ زدن تا بیاد ثابت بشه خب خیلی مشکله، 2 سال طول کشید، الان 5 سال دادن، الان شده 3 سال دیگه مونده از زندانش. دیگه بیاد بیرون، آخه نه کاری ایشون داره، نه سر اتوبوسی میتونه بره، نه دفترچه بیمه ای داره، همه رو ازش گرفتن دیگه نقده.
البته خودش هم
خیلی هم کسله، تو زندان بیگناه زندانی میکشه، خیلی هم کسله.
ولی اونایی که بیرون هستن
منطقه چرا دفاع از کارگیر این راننده های اتوبوس هایی که میره تا مرز میرن، تا جنوب میرن، بالاخره تو گل میموندن، تو زمستون بوده تو برف میموندن، کمک میکرده، میآورده بیرون، گفتن سر حقتون این نیست، منقدر چی باشین حقتونه بگیرین، سر همین چیزا زندانیش کردن.
البته خودش هم تو نامش گفته فعالیت این جانب کاملا قانونی و صنفی بوده.
بله همینطوره، قانونی صحبت کرده، قانونی. بالاخره برادرش خب میدونید خودتون که فعال، بله، بالاخره کارگری بوده، بالاخره سندیکا داشتن، همینجور هم که چی نیستش. اما این که بخواد ضربه به دولت بزنه، اصلا در اصل 5 سال بیگناه گرفته، من یعنی از ناراحتی واقعا مریض شدم، خودم اصلا قصه میخورم، میگم اگه گناه داشت عیب نداره. منطقه اوسانلو رو میگم، میگم ایشون هدفی داشته، به کارگر نون رسونده، حق حقوقشون رو گرفته، حتی به خانوم زنای کارگر. اما ایشون طفلی نه دیگه، راننده بودن و راننده بیابون بهش میگن. بالاخره آدم که لال نی دو کلمه آدم صحبت میکنه، اما نه به ضرر این دولت یا مثلا حکومتمون باشه، از حق خودش دفاع میکنه. ما نمیدونستیم حق میکردم از حقش دفاع کنه باید بیگناه زندان میفته. نه ایشون، خیلی ها واقعا بیگناه تو زندان هست، خیلی ها
واقعا.
میخواستم میگم واقعا این چیزای کار، اداره های کار، همون صنف کارگری ها، فعال های کارگری که در خارج هستن، هیچ کاری نمیتونن بکنن برای واقعا این زندان سیاسی ما، چه غیر سیاسی، ها بیشتر سیاسی کارگری، لااقل اگر میتونن یه صدایی، یه حرفی، به کل خاموش شدن.
نه
بالاخره بلکه یه دلسوزی هم باشه.
خانم اوسانلو، این ور اتفاقا خیلی اعتراض هست، خیلی حمایت هست از کارگران زندانی، از معلمای زندانی، از همه کسایی که زندان میشن ناحق. اینا حمایت هست، ولی به خاطر اون سانسوری که دارید اونجا هیچ وقت به گوش شما اونجا نمیرسه. ولی واقعا اعتراضات زیاد هست و حمایت ها از کارگرای زندانی، از زندانیان سیاسی عقیدتی که بیگناه هستن به خاطر حق و حقوق خودشون. به قول خود آقای افشین اوسانلو، خب میگه این فعالیت این جانب قانونی و صنفی بوده، ولی با همین حال هم دندش رو شکستن، هم دندونش رو شکستن، اونقدر شلاقش زدن.
بله، اون کابلهایی که به تن ایشون خورد که من میگم 20 روز بود من خودم عمل کردم، دیکسما 6 تا از مهره هم عمل شده است، چون زود بلند شدم تا برم بالاخره اینقدر نامه ببرم بیارم. اصلا اون کابلی که خورد بود به کمر ایشون چیز کرده بود تو قلبش، واقعا اگر اونو در نمی آوردن مثل قده شده بود اون سالهای، یعنی یک سال از زندانش که گذشت این برادرش شده بودش. حالا در هر صورت من میخوام بازم از این بیشتر زحمت میکشن، واقعا میگم فعالیت خودشونو بیشتر کنن، فعالیت های خودشونو بیشتر این زندانی ها رو به زبون بیارن، زندانی های سیاسی، زندانی های کارگر، بعد همه معلمینی که الان مال 6-7 سال پیش هنوز تو زندانن از 7 سال پیش، واقعا بیشتر از اینا زحمت بکشن.
بله
بالاخره اونها یه آزادی دارن، اما من خیلی متاسفم این برام اونجوری که گفتید چیز متوجه نمیشیم و خبر اونچنانی نیست، پخش نمیشه.
البته تلاش ها را باید بیشتر از این کرد و میدونم این تلاش ها تعطیل بردار نیست، باید ادامه داشته باشه تا آزاده همه زندانی ها.
انشالله، خیلی ممنونم. همون درخواست ما اینه که بیشتر از اینا چون زحمت بکشن تلاش کنند، بیشتر از اینا بالاخره به فکر زندانی های سیاسی کارگری ما باشن، همه زندانی ها، اونایی که واقعا بیگناه اونجا افتادن به دادشون برسن در اصل. من اینو میخوام.
بله، این
الان همین رضا شهابی،
بله بفرمایید،
یکی از کارگرای همین فعال کارگری چیز همزمان آقای اوسانلو هم دیگه هنوز تو زندانن، خیلی آوردن بیمارستان اصلا مرخصی بهش ندادن و هنوز هم تو زندانن، خوبم که نشدن، همونطور فلج و گردن کج و این حرفا هستن. منطور دیگه ما خانواده ها دیگه به جونمون به لبمون رسیده، میگیم این همه صحبت کردن به هیچ نتیجه نرسیدیم، خدا خودش انشالله همه رو نجات بده و زحمت هایی که شما اونور میکشید. تشکر میکنم.
خواهش میکنم، این زحمت نیست خانم اوسانلو، این در واقع به حکم وظیفه هست و تعطیل بردار هم نیست. آرزوی قلبی هم هست که افشین، افشین ها، رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی،
احسن،
بهنام ابراهیم،
خیلی هستن،
خیلی ها به قولشون اونقدر
آقای تبرزدی هستن، ایشون حقوق بشر هستن. آقای تبرزدی دوست داشتم چون مادر واقعا اینه، مادر ما رو چی میدونن وقتی میریم ملاقات، خدا نجاتشون بده.
بله، از حالا از معلم ها میگم این اسم ها زیاد هست،
بنی یعقوب مثلا، جیلای بنی یعقوب هستش اینا، بله گوهر داشته.
از معلم ها هم آقای عبدالرضا قنبری رو بگیم،
بله،
آقای هاشم خواستار رو بگیم، هادی راشدی، بله، رو بگیم، شعبانی نژاد رو بگیم.
خود میدونید دیگه، واقعا خدا نجاتشون بده انشالله. خانواده هاشون هم باید بالاخره تلاشی بکنن، ولی من کاری ندارم، بی نتیجه نمیمونه.
شماها که همدرد هستید و درد مشترکی دارید و عزیزانی در زندان دارید، خب بیشتر همراهی کنید با هم دیگر. و این ور هم وظیفه ماست که بر اطلاع رسانی بکنید. میکنم. جای تشکر نداریم، در واقع حکم وظیفه است خانم اوسانلو.
خیلی ممنونتونم. ولی چیز دیگه هم هرچی زودتر زندانی های ما بیان بیرون، بالاخره یک کسی باشه واقعا در اینجا پشتیبان زندانی های سیاسی با دنیای کارگر سیاسی، بچه های ما کارگر هستن، کارگر های سیاسی شدن. تقاضه ما همینه، هرچی زودتر زندان ها انشالله درشون باز شد و همه بیان بیرون آزاد بشن.
به امید آن روز، امیدوارم دفعه بعد که با شما صحبت میکنم شاهد خبر خوب آزادی افشین و افشین ها، سایر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باشم.
لطف کردی تماس گرفتی، چیز زیادی دیگه. الان همین راجب این یکی پسرم که بگم اومده بیرون، بالاخره یه فکری من دوست دارم که به حال ایشون بکنن، بالاخره تکلیف حقوقش معلوم کنن، تکلیف بازنشستگیش معلوم کنن. بالاخره حالا اومد خانومش یه مقدار حقوقی نداشت، این میخواست با دوتا بچه و با عروس و خودش چه کار بکنه. من واقعا اسانلو خیلی زحمت کشید برای مملکت، اما خب اینا هیچ جور توجهی اصلا نمی کنن. لااقل حقوقشو بدن، لااقل بازنشستش بکنن. گناه که نکرده بچه من، از من دوره، درست اومده از زندان بیرون. این شما یه بار یه تلفن بزنه مادر جان خوبی، اون تو تکلیفشو باید معلوم کنن. یعنی هیچ خبری ندارن از ایشون، یعنی هیچ نمیدونن، همه چیز دارن اما خب جوابگو نیستن. به خدا روزی که آقای اسانلو از زمان خاتمی بوده تو این وضع، این رو لاغل بگید افشین لازمی، بهترین رانندگی میکنن، یک تصادفات نمیشه، ماشین 10 دقیقه نگر میدارن از گفته های آقای اسانلو استفاده کردن. اما خب ماشین الان بازخرید شده و بازنشست شدن، و اونایی که در مست کاره میگن ما نمیدونیم آقای اسانلو کیه. اسانلو که در خارج داره کیف دنیا رو میکنه، شما ببینید چقدر آدم ضربه بهش میخوره. به خدا من اصلا یادم رفته حرف زدنم.
نه مادر، این درد دلی که میکنی درد دل
تمام مادراست، تمام مادرها. من هیچ وقت تنها نمیتونم. بله، همه مادرها واقعا دلشون خونه و پره، نمیتونم ازش نگم، واقعا نمیتونم. آخه کار بدی نکنه که برادرش بگیرن، تازه میگم چی جا به جایی شده، نمیدونم گروگانیه، اسمو عوض شده، یه چیزایی که سپرتا اینجا به ما میگن که هیچ. خیلی هم میگم واقعا اسانلو پس افشینم پسرته، آخه برای چی اینطوری میگن مردم؟ میگم به قرآن بیگناست، وقتی دیگه گردنش بذارن همه چیزا رو دیگه مجبوره دیگه بکشه. بازم تشکر، وقتتون نگیرم، گرون باها، خیلی ممنونتم.
خواهش میکنم، زنده و پایدار باشید.
سلام آرام به تمام برسیم، به تمام دوستان آشنایان.
بزرگیتون رو میرسنم، امیدوارم هر چه زودتر همه این تلخی ها، همه این قصه ها تموم بشه.
بله، خدا حافظ شما،
زنده و پایدار باشید.
من انقلاب کردم استقلال داشته باشم، آزادی داشته باشم، عدالت اجتماعی داشته باشم، زن و شوهرم داشته نباشه، دخترامونو به خاطر فقر به فحشا نبرن تو دبی، نبرن به اسلام آباد، نبرن کراچی و کویت.
در این حصار بشکن، در این حصار جادوییه روزگار بشکن، چو شقایق از دل سنگ برا رایت خون به جنون سلاقت صخره کوسار بشکن، تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه لب زخم دیده بکشا صف انتظار بشکن، تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه لب زخم دیده بکشا صف انتظار بشکن، نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن، در این حصار جادوییه روزگار بشکن، شب غارت تسارا همه سوف بکند سایه تو به آدرخشین سایه یکی سوف بشکن، زبرون کسی ریایت جوی باری توی جا تو خیشتن قانون آزفه قطار بشکن، سر آن ندارد امشب که برای دافتابی تو خود آفتاب خود باشو اسم تاک بشکن، به سرای تاک هستی که سرودن است بودن، به ترنمی دش وحشت این دیار بشکن، نفسم گرفت از این شهر در این حصار بشکن، در این حصار جادویی روزگار بشکن،
اول مهر ماه با تحویل 10,000 امضای دیگر به وزارت کار، 20,000 کارگر کارخانه‌های مختلف از سراسر کشور در اعتراض به تورم و گرانی، خواهان افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کار خود شدند. در این رابطه گفتگوی دارم با خانم پروین محمدی، عضو هیئت مدیره اتحاد آزاد کارگران ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم محمدی.
من سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و خسته نباشید میگم به همه کسایی که کمک کردن، به همه کارگرایی که پیوستن به این تومار و باعث شدن که به هر حال تا همین الان 20,000 تا امضا رو میز وزیر بذاریم و صدای میلیون ها کارگر رو به گوش مسئولین برسونیم.
خانم محمدی، به عنوان اولین پرسش، این تومار اعتراضی کارگران در چه رابطه‌ای هست و چه خواسته هایی رو مطرح کرده اید؟
واقعیتش اینه که ما در اول ماه مهر 11 اردیبهشت که روز کارگر بود، فراخوان این کار رو اتحادیه آزاد کارگران ایران داد و به دنبال اون بعدها کسایی که کارگرایی که در واحدهای صنعتی مختلف در استانهای مختلف بودن تا 27 خرداد ما 10,000 امضای اولیه رو جمع کردیم که حول اعتراض به سطح دستمزدها و شرایطی که کارگرها در از توش زندگی میکنن، قانون کار و بالا رفتن هزینه ها، البته قانون کار اصلاحش بود و بقیه مسائلی که مثل ارزش افزوده‌ای که به هر حال به سفره هامون اضافه کردن ازش کم میکنن و قانون بازنشستگی کارگرا رو که از 2 سال به 5 سال تغییر دادن و یه سری همچین مواردی بود که باعث شد که ما امسال فکر بکنیم که به جای به هر حال وقتی نمیذارن هیچ راهپیمایی، هیچ گونه حتی در روز جهانی کارگر صدامون به گوش مسئولین برسه، به این طریق بتونیم حول مسائل مشترکی که در کل سراسر کشور هست مثل حقوق‌های معوقه، قرارداد موقت و یا اخراج‌سازی‌های مکرر، اینها رو بتونیم به گوش مسئولین برسونیم که سراسری ما همچین مشکلاتی داریم و در یک بُعد ملی وقتی که تو شورای عالی کار موضوع رو تعیین می‌کنن و یا توی مجلس قوانین رو تعیین می‌کنن، بتونه کارگر در سراسری این اعتراض رو به گوش مسئولین برسونه. که این کار در مرحله اول 10,000 تا امضا انجام شد، تحویل داده شد، ولی ما گفته بودیم که این طرح پایانی نداره، همین الان پایانی نداره و هر آن ما 10,000 تای بعدی رو تهیه بکنیم که بشه 30,000 تا تحویلشون میدیم و به این نوع میخوایم که این اعتراض رو تا نقطه‌ای ببریم که به هر حال پاسخ بدن. و همین الان هم ما توی نامه دومی که دوستان هماهنگ کننده به خدمت وزیر اعلام کردن، اعتراض به این کردن که به هر حال توی این 3 ماهی که گذشته از نامه اول کوچکترین توجهی نکردند و اینجوری نیستش که وقتی این بلاها رو دارن سر سفره و بقای کارگر دارن میارن که دقیقاً در این همین طول همین 3 ماهه که بین نامه اول و نامه دوم هست ما تورم و گرانی روزانه این کار رو داریم و دقیقاً به جایی رسیده که دیگه هر روز بیشتر از دیروز 390 تومان به مضحکه و خنده تبدیل شده تا اینکه بتونه حقوق یک خانواده کارگری باشه و خواهان این هستیم که در 6 ماهه دوم سال هر چه زودتر حقوق رو اضافه بکنن و به آخر سال نکشونن و خواهان این هستیم که دستمزد رو در نیمه دوم سال هم اضافه کنن.
خانم محمدی، از چه استانهایی و چه کارخانجاتی این تومار 20,000 نفری را امضا کردند؟
استان‌ها که در دفعه اول 5 تا استان بود، استان یزد بود، مرکزی بود، خوزستان بود، قزوین بود و تهران، و این بار از استان اصفهان، آذربایجان شرقی، مازندران و دوباره خوزستان و مرکزی هم و یزد هم این دفعه اضافه شده بود. خب به طب در این شهرها کارخانجات متفاوتی که فکر می‌کنم حالا ریز اسامی رو شما الان دم دست هم نیست، توی سایت اتحادیه کاملا ریز کارخونه ها شده گفته شده، ولی عموما کارخونه مثلا اونجوری که یادمه کبریت سازی تبریز بود، شرکت آونگان بود، لوله سازی پروفیل ساوه و یا تهران کیان تایر صنایع فلزی و شرکت بسته بندی در یزد. خب اکثر کارخونه های یزد باف و نساجی ها، کارگرای راهن، کارگران شهرداری منطقه 5 و کارگران شرکت واحد آذربایجان شرقی، حتی کارگران واحد تهران هم همینطور، کارگران راهن زیاده، یعنی کارخونه ها زیاد بودن و اینا شمه ای از کارخونه ها بود.
خانم محمدی، آیا به معلم ها و پرستاران هم رجوع کرده اید؟
متاسفانه ما به معلمان رجوع نکردیم، به خاطر اینکه بیشتر طیفی مد نظر ما بود که قانون کار شاملش میشه و شورای عالی کار براش مستعین میکنه. به تبع پرستارها و کارمندهای بیمارستانی توی همین امضاهام بودند و شامل این کار میشدن، چون بیمارستانها هم شورای عالی کار طبق قانون کار براشون مستعین میکنه، ولی چون معلمین با اینکه به هر حال قشر زحمت کشی هستن و اونها هم زیر چرخه این بی‌عدالتی مزد و هزینه جاری روزان کلن جاری مملکت قرار دارن و اونها هم هیچ تناسبی بین حقوقشون و هزینه نیست، ولی متاسفانه ما به خاطر اینکه اونها بیمه درمانی هستن و ما بیمه اجتماعی و قوانین کار که بر اونها حاکمه و بر ما نه، معلمین جز این طیف نبودن ولی کارمندهای بیمارستان و پرستارها جز این طیف بودن.
خانم محمدی، در صحبتتون اشاره کردین که تا حال هیچ واکنشی از سوی مسئولین در قبال این تومار اعتراضی صورت نگرفته. حالا پرسشم اینجاست که آیا با این امضا جمع کردنها انتظار دارید که مطالبات برحق کارگران از سوی مسئولین رسیدگی بشه، یا اینکه بیشتر طرح مطالبات کارگران رو به جامعه مد نظر هست؟
خب ما مسلماً انتظار داریم که به هر حال مسئولین وقتی حاکم بر یک جامعه هستن متوجه عمق نارضایتی و عمق فاجعه‌ای که داره به افرادش میاد متوجه بشن و کوتاه بیان از قوانینش، از به قول من کارهایی که دارن میکنن سر این که به هر حال اگر نمیتونن جلوی گرونی رو بگیرن مزد رو بالا ببرن. اینجوری نیستش که ما فقط به جهت اطلاع رسانی این زحمت رو بکشیم، همونطور که اگر شاید درسته که هیچ پیغامی هیچ عکس العملی نشون ندادن، ولی من فکر میکنم که در مرحله اولی که 10,000 تا اولو دادیم، همون که به هر حال 28,000 تومان یارانه‌ای که متوقف بود توی یارانه افراد به عنوان یارانه نان اعلام شد و یا اینکه اجرایی شدن فاز دوم یارانه ها به سال بعد موکول شد قسمت افزایش انرژیش، به نظر من اینها میتونه عقب نشینی هایی باشه توی حوزه اقتصاد که به هر حال تاثیرش توی سفره های ما هم میاد. اینجوری نیستش که شاید رسما نگفتن به خاطر این اعتراض 10,000 تا بوده و الان هم همینطور. من فکر میکنم وقتی آیات و اوزام و دیگر مسئولین اعلام میکنن که تحمل مردم حدی داره، این انعکاس این امضاها به هر حال نشون میده که افراد با اسم و رسم خودشون میان و اعلام میکنن که از این وضعیت رضایتی ندارن و این شگرد فعلی کار هست که به شکل تومار وقتی امضا میشه و داده میشه و اگر گوش نکنن مسلما افراد شکل دیگه ای از اعتراض رو مطمئنن انتخاب میکنن.
بله خانم محمدی، لطفا چند نمونه از برخورد کارگران در رابطه با این تلاش هایی که برای امضا جمع کردن با شما جمع کنندگان امضا صورت گرفته برای شنوندگان ما بیان کنید.
خب ما بیشتر برخوردی که دیدیم برخورد مثبتی بود از جهت اینکه تلاشی که سراسری بود و چون این کار تا حالا صورت نگرفته بود، تمام کارگران میدونن که تو کارخونه های خودشون تقریبا با جنگی که با کارفرما دارن میتونن به یک نوعی به هر حال قلمه کنن و یا قسمتی از حق و حقوق خودشون در داخل شرکت ها بگیرن، ولی خب این حرفی که ما برای سراسری میزدیم و میگفتیم که از دولت میخوان که در حوزه دستمزد و قوانین و یا تصمیماتی که برای کل طبقه کارگر میگیره این اعتراض رو داریم، خیلی اتفاقا با شوق و اشتیاق زیادی به این کار راغب بودند و فقط علت این که کم این یعنی با فاصله زمانی زیاد ولی تعداد کمی به دست ما امضا میرسه فقط به دلیل اینکه امکانات نداریم، افرادمون کمه برای اینکه چهره به چهره با کارگر رو روبرو بشه و اطلاع رسانی به قول معروف چیزی نداریم، روزنامه و یا رادیو تلویزیون چیزی که اطلاع رسانی بکنه به کل کارگرا که همچه حرکتی راه افتاده. این هستش که از این نظر ما یک خورده با سرعت کم اتفاق میفته، وگرنه از نظر کارگرها ما تا حالا منفی ندیدیم و عموما با اشتیاق زیادی این کار رو چیز میکردن که لااقل به این شکل، چون به خصوص اسم کارگر هست و امضا و اثر انگشتش هست، به یک نوعی به نظر من اعتراض به اون جایی رسیده که دیگه کارگر ترسی از اعلام اسمش نداره و با حتی باورتون نمیشه یک جایی کارگر به من زنگ زده بود که من آخر اسمم نمیدونم یه یش و یه جوری نوشتم که ممکنه که فکر نکنن منم، یعنی خواهان این بود که اصلاح بکنه اون اسمی که نوشته. برای همین به نظر من این حرکت هم خوب پیش رفته تا الان و همین که کارگرها با اشتیاق خوبی این کار رو انجام دادن و به نظر من باز یک نکته مثبت دیگه ای که داشت، به هر حال لااقل تا همون طیف کمش الان متوجه این شدن که خود کارگرها که در یک حوزه دیگه ای باید وارد گرفتن حقشون بشن که اون در حوزه کل قوانین در رأس مملکت هست، توی شورای عالی کار و مجلس و یا دیگر جاهایی که قانون رو برای کل کارگر ایران رقم میزنه.
خانم محمدی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته‌ای هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من هم تشکر میکنم از شما و امیدوارم که به قول معروف کارگرای بیشتری به این طرح بپیوندن و ما به جای اینکه هر سه ماه یک بار 10,000 تا جمع بکنیم، هر هفته 10,000 تا رو میز وزیر بذاریم.
بله، به امید هرچه گسترده تر شدن این حرکت واقعا شایان تقدیر کارگران. من بسیار از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
جهت داره اگه میاد خیلی به جوش، تو دلش مونده حضرت خریده یکی رو گوش تو خیلی وقتی که اون به چشم ندیده، اگه ببینه بقیه میگم بهش بدیده. ما از بدبختی و بدهی کاملا سیری، مثل حجت تو جدایی نادر از سیمی، که فشار زندگی اونو کرده وادارش بره خودزنی بکنه جلو زن داغ دارش. میگه خدا جای حق انصاف داره خودش، خدا پاشو حق بشینه یک بار جای خودش. میگن کف نگو هر چیزی یه حکمتی داره، میگن حکمت اینه که زندگی نکبتی باره. فکر نکن به یه درد سرم و سوال دارم، که من یه سوال فقط دست از یه سوال دارم. چرا اختلاف طبقاتی عجیب زیاده، دهی سوار و دهی تو تحریم پیاده. مثال روز دارا به خدا توکل میکنن، گرسنگی رو با کلی دعا تحمل میکنن، واسه افطاری هم دیگر رو به دعوت میارن، پای راز و نیاز و دعا تا سحر بیدارن. ولی هیچ وقت نمیفهمن که یه کارگر بیماره، تنها چیزی که مونده واسش یه پاکت سیگاره. اگه کسی نیاد و دست همشون رو بگیره امسالی، چون همه تا حقوق کارگری میمیره.
بمیرم واسه دستایی که خسته است از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی طفلی نمیتونه. خانش شرمنده یه بچهش میشه وقتی میاد خونه، دستاش خالیه و قلبش پر از شرم و پر از خونه. هم عشقش که سیگاره که رو لپاش دود میشه، با هر کامی که میگیره از این زندگی دور میشه. یعنی این بود فردایی که اون واسش تلاش کرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده. خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده.
فکر نکن از رو خوشی اومدم خوندم عالی نیست، من خودم هم یه کارگرم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با تنی چند از شهروندان در ایران.
بله.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
من حمید روشن هستم، خبرنگار رادیو ندا. پوزش میخوام، بیمار مزاحم شدم.
پوزش میکنم، بفهم.
قرض از مزاحمت اینی که از شهروندان در رابطه با گرانی لوازم و تحریر بچه ها میپرسم. آیا شما بله. بچه مدرسه‌ای دارید؟
بله.
قیمت لوازم و تحریر امسال نسبت به پارسال چقدر بوده؟
واقعیتش رو بخوای، من زمانی که دبستان تعطیل شد، من مستقیم رفتم بازار وسایلم رو خریدم، یعنی نذاشتم برسه به این ماهی که میخوان برن. اقلامش و اینا رو همه رو تهیه کردم.
خب فکر عاقلانه کردی، ولی آیا دیگه به چیزی نیاز ندارید که ممکنه بخرید، جدیدن بخرید و این تفاوت قیمت ها؟
قدم از مادرای کلاس دوم پرسیدم، پسرم دوم دبستانه،
زنده باشه،
گفتم مثلا 100 برگی میخواد، چند تا 40 برگی میخواد، یا مثلا مداد رنگاشو تهیه کردم، مدادشو، و وسایلی که لازم داشت تهیه کردم.
خب اینا چقدر شدند؟
والا این قیمتایی که اینجا دارن تو سوپر یا قسمتای کتاب فروشی میدن خیلی بالاتر از اون چیزی که من خودم چیز تهیه کردم. مثلا من مشما رو نگرفته بودم، دیروز رفتم بگیرم، گفت 7000 تومان برای 4 تا کتاب میتونین بگیرین. بعد من دیدم مشمای قدیمی هست، گفتم 500 تومان از اونا تهیه کردم.
فکر میکنید این گرانی ها نشانه چی هست؟ یا تأثیر تحریم هاست؟
والا فکر میکنم همین طور باشه. بله. البته ما الحمدلله پدر مادر دوتمون هم شاغلیم، از پسش برمیر، ولی خب خریدامون رو سعی میکنیم طوری انجام بدیم که به ضررمون تموم نشه. سریعتر این کار رو انجام میدیم. توی اون بحبوعی که همه بالاخره میرن سمت بازار این برمیر، ما دیگه این کارا رو نمیکنیم دیگه، سریعتر انجام میدیم.
میتونم بپرسم مجموعه درآمدتون چقدر هست؟
والا نمیتونم پاسخ بدم.
منظورم از سر فضولی
معقوله.
آیا مستأجر هستید؟ آیا از پس کرایه خونه و این هزینه های گزاف برمیایید؟ از این بابت پرسیدم.
خب برای ما که دو نفر شاغلیم، ما یه فرزندم داریم، برای ما باز قابل تحمله. ولی میگم مثلا مادر خود من، پدرم کارمنده، 450 تومن داره بازنشستگی میگیره، که صبح مامانم به من زنگ زد ناراحت بود.
چرا؟
خیلی به ما به خاطر همین هزینه ها. بعد من برادرم یه پسر داره، این پسرش میره دبستان، پنجم دبستان، مثلا داشت وسایلی که خریده بود، کاری که کرده بود، ناراحت بود، میگفت چقدر گرون شده، چقدر هزینه بالا رفته. خود من و همسرم یه فرزند داریم، بالاخره یه جوری جمعش میکنیم قضیه رو، ولی برای اونا واقعا سخت.
خب تشکر میکنم، ممنون از شما.
مرسی، ممنون، تشکر.
بله.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
من حمید روشن هستم، خبرنگار رادیو ندا.
بفرمایید.
عرضم خدمتتون، غرض از مزاحمت این بود که میخواستم ببینم شما بچه مدرسه‌ای دارید؟
من بچه مدرسه‌ای ندارم.
ندارید. سوالم از شهروندا این بود که هزینه لوازم و تحریر دانش آموزا چقدر رفته امسال بالا؟
نه من ندارم، دانشگاه دارم، مدرسه‌ای ندارم. خب. یه دونم بچه دانشگاه دارم.
زنده باشن. اتفاقا این که خودش هزینهش به مراتب گرانتر از یک بچه مدرسه‌ای هست.
درسته، ولی من اطلاع ندارم، خودشون میخرن و خودشون نمیدونم. حالا من اصلا اطلاع ندارم، دفتر و کتاب و نمیدونم هزینه دانشگاهشم نمیدونم چقدره.
یعنی خودشون شاغل هستند؟
شاغل نیستم، ولی خانمم پسرم این کار رو انجام میده، من اصلا خودم سر در نمیارم.
خب زنده باشید. اونا هم تحصیل میکنند و هم خرج خودشون هم در میارن، چه خوب.
بعد درصد اگه در نهایی که ما نمیتونیم، دانشگاه 5-6 میلیون ما نمیتونیم شروع کنیم بدیم، کار میکنن دیگه.
بله خب خیال شما را حداقل راحت کردن.
خب دیگه چاره نیست دیگه، چکار کنم، بالاخره زندگی را بسازم.
خب عذر میخوام، میتونم بپرسم شغل شریف شما چیه؟
شغل من کارگر ساختمانی هم آجان.
خب درآمد شما چقدر هست؟
درآمد من معلوم نمی کنه. میبینه یک ماه یه میلیون نیم، دو ماه ندارم. این طوریه، معلوم شغل ما آزاد.
خب این یارانه هایی که به شما میدند، به قول گفتنی کور میگه شفا، آیا به جایی میرسه؟
یارانه کجا میره؟ یارانه الان پول برق و پول گاز رو 10 برابر کردن، اصلا کجا میخواد، کجا میره؟
ولی رئیس جمهور گفتن که وقتی که اینا رو بدیم دیگه هیچ فقیری تو کشور نمیمونه.
نه نیست، هیچ، راست میگه دیگه، مملکت دیگه هیچ چیز نیست دیگه، تو مملکت دیگه همه فقیر شدن دیگه. یه کاری کردن که راست میگه دیگه، ما نمیذاریم کسی اینجا مایه دار باشه، همه فقیر میشن. یه عده مخصوص خودشون مایه دارن دیگه، بقیه را نه.
خب دیگه چشم همه رو در آوردن.
ما زندگی نمی کنم، زنده این فقط زنده. اگر حساب کنه زندگی، هر خانوار 2-3 میلیون باید مایه خرجشه. اگر ما زندگی میخوام بکنیم، ماهی 3 میلیون تو باید خرجش کنم زندگی کنم، ولی زنده موندم فعلا با نون خالی و بالاخره یه طور خودمون زنده نگرد.
ولی آخه اینا حقوق حدوداً 390 هزار تومان تعیین کردن، حقوق کارگرا رو، اونم که ماه به ماه که سهل، سال به سال هم نمیدن.
خدا بد برکت، اجاره خونه 600 700 تومان شده، به قول حقوق شده به قول 350 تومان 400 تومان. حالا یه خوردم تو چیوت بده اجاره خونه دیگه.
حالا اگر اونم بدن قضیه اینجاست.
خب نمیدن که. خب این زندگی خدای سخت شده، زندگی نیست، زنده این فقط.
بله
یعنی
میفهمم. بله
راضی نیستیم تو این زندگی. خدا وکیلی مرگ بهتر، مرگ یعنی شرافت داره، آدم بمیری راحت.
آدم نمیتونه پیش از اینکه بمیره اینا رو تغییر بده؟
چی جو تغییر بده؟ ما مگه دست ما چی برمیاد؟ آقای شما خودتون دیگه بگولید ما چه کاریم؟ از دست ما چی برمیاد؟ هیچ.
البته میگن یه دست صدا نداره، ولی اگه همه مردم با هم باشن که
بله بله همه چیز باشه. خب ما هم یک، ولی نیستن. هر کی بلندشه بره، خب یه نفر دو نفر بازم کار نمیتونه بکنه.
بله بله میدونم.
زندگی خیلی سخته اینطوری بگم که یعنی این دو سه ساله سخت شده. جناب آقای احمد نژاد واقعا کار کرده، تمرم اینقدر برد بالا دیگه. آقا خونه متری زمان خاتمی چند بود؟ الان چند بود؟ در. یه فقیر میتونست یه آلنک بخره، الان کسی مگه میتونه آلنک بخره؟
الان
دردشی به کی بگه؟
بله میدونم، دلها همه پردرده. واقعا این شرایط خیلی خیلی سختی که برای مردم درست کردن، واقعا خون مردم به شیشه کردن. حالا از یه طرف هم که هی این خطر جنگ هست و این تحریم ها هم که صورت گرفت.
والا ما راضیم خدایی، از جنگ راضیم. جنگ باشه دیگه چی میخواد از دست بده؟
جنگ بشه که همه چی ویران میشه پدر جان.
ویران باشه ما چیز از دست نمیدیم که، خودمون میمیریم راحتم میشه. اون کسی که دارایی داره اون باید یه خورده دلهره باشه، ما که به قول هیچ نداره. امروز شروع باشه، جنگ شروع باشه، بزنم بمیریم تا همشو بره.
یعنی اینقدر زندگی دشوار شده که شما حاضرید که کشور ویران بشه، این همه کشته بشن که با مرگ همه
آقا
چیز تموم بشه؟
آقا وقتی که زندگی فشار بیاد، خب شما را اگه اینقدر فشار بیاد شما راضی نمیشین؟ چرا؟ زندگی خوب باشه هیچ که راضی نیست. خب من زندگیم خوب باشه چرا راضی باشم؟ زندگی باشه چرا راضی باشم؟ به قول چیز باشه میرم زندگیمو نمی کنم دیگه. خب ما هم انسانیم. الان شهرهای ایران ما سنم الان 53 ساله، 54 ساله، بیشتر شهرهاش رو من ندیدم چجوریه. نمیتونم برم، هزینه میخواد، پول میخواد. یه روز سرکار نمیرم میمیرم، حالا وای به حالی که بریم به قول گردش.
بله بله.
خب موفق باشید. بالاخره تو بیشتر از اینم چیزتون نمیگیرم.
زنده باشید. من ممنونم از شما. ممنونم، میدونم دل پردردی داشتی و متشکرم.
دیگه حالا به قول دیگه فایدم نداری. حالا دیگه نمیشه به هر کی هم آدم دلش چیز کنه. ولی دیگه اینقدر فشار میاد یه ذره چیز خالی کردنه دیگه، چیکار کنم؟ ببخشید دیگه ما.
نه خواهش میکنم، شما ببخشید که من مزاحم شدم.
خواهش میکنم، زنده باشید، فعلا خدا حافظ.
خدا حافظ.
بله.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
من حمید روشن هستم، خبرنگار رادیو ندا.
خواهش میکنم بفرمایید.
میتونم به چند لحظه وقت شما رو بگیرم مزاحم بشم؟
استدعا میکنم بفرمایید.
عرضم خدمتتون مزاحم شدم در رابطه با گرانی لوازم و تحریر. مدارس باز شده، میلیون ها دانش آموز راهی مدارس شدن، در این حال که 7 میلیون هم ترک تحصیل کردند و 3 میلیون از مدرسه باز موندن. آیا شما بچه مدرسه ای دارید؟
من ندارم، من بزرگ شده بچه هم دیگه، خود اونا بچه دارم. من
زنده باشم.
پس
صاحب نوه هستید شما؟ بله
نوه هستم. بله نوه.
زنده باشن. خب
ممنونم عزیز.
آیا
از گرونی هم خبر ندارم، از خرید لوازم تحریر خبر ندارم، نمیدونم اصلا قیمتا چجوریه.
خب از قیمت مایحتاج عمومی که خبر دارید؟
مایحتاج عمومی چرا خبر دارم؟ خب 22-23 هزار تومن طرف ما. مرغ 4500 تومان. چی میخوایم بگم دیگه، سنگک الان وزن کنی 250 گرم نیست، میگه 600 تومان میده. چی بگم از گرانی؟ یه بازنشسته هم من.
میتونم بپرسم بل. که حقوقتون چقدر هست؟
600 تومان.
بله.
حالا خونم از خودمون داریم، یه زن شوهر هستیم، منتها بچه ها رفتن، هفته یه بار که برمیگردن 100 تومن کفافشون نمیده.
زنده باشن، امیدوارم که همیشه.
ممنونم.
جمعتون جمع باشه.
بازنشسته تامین اجتماعی هم 600 خورده ای هم 20 تومن هم حقوق همه دریافتیمه. همین. چرا 90 تومن هم یارانه میگیرم؟ اون میشه 700 تومن.
خب یارانه ای که دریافت میکنه آیا کفاف قبض آب و برق و گاز رو میده؟
نه آقا، فقط کفاف تفاوت نون اینا رو میکنه. کدوم آب و برق؟ کدوم تلفن؟ اصلا قیمت ها سرسام آور گران شده. کنتور ما رو آوردن، قدیمی بود، سیمنس سوئدی بود، الان آوردن دیجیتالی کردن، سه زمانه نمیدونم فلان، هی شماره میاندازه. من باید پولشو بدم. آب اصلا ما مصرف نداشتیم، معاف بودیم. الان ماه 7000 تومان پول آب میاد برامون. اصلا معاف بودیم. گوشت من میخریدم 10 تومن 12 تومن، البته یه سال دو سال پیش. الان 24 تومن 25 تومن. چی کفافی آخه؟ کدوم که مرغ میخریدیم 2 تومن یه سال پیش، 2200 تومن 2300 تومن مرغ بود، الان مرغ به 7000 تومن رسید. حالا که اومده پایین 4500 تومنه، دو برابر سه برابر، کدوم کفافو میکنه این یارانه که به ما میدن؟
فکر میکنید پدر جان این گرانی به چه دلیلی؟ آیا تحریم ها تاثیر داره؟
تحریم ها هم اثر گذاشتی؟ بی اثر نیست. یه سری هم سو استفاده میکنن، قیمت ها را الکی میبرن بالا. یه سری سودجو هستن تو بازار، قیمت ها را جنس ها را میگیرن احتکار میکنن، به قیمت گرانتر میفروشن. چطور الان دلار، من 6 سال پیش رفتم مکه، دلار 800 تومن یا 500 تومن، 500 تومن اینا به ما دلار دولتی دادن، الان دلار 2500. این چجوری میشه جبران کرد؟ نمیدونم. من
تو این 4-5 ساله حقوق شما چقدر زیاد شده؟
حقوق من حالا شده، حساب کنید شده 2 برابر. الان دلار شده 5 برابر 6 برابر. بله اگه حقوق منم 4 برابر 5 برابر میشد، به قول شما زیر فقر نبودم، میشد 1.5 1.5 میلیون دریافته میشد، من زیر فقر نبودم، حداقل میتونستم زندگیمو بچرخونم. کارم نیست بریم، به قول دوباره یا باید بریم مسافرکشی. مسافرکشی هم 1000 تا گندم بالا، چربیم بالا، فشارم بالا، پروستات اذیتم میکنه، اخیراً آنژیو کردم. نمیدونم حالا من آخ چیکار بکنم با این وضعیت؟ من چیکار میتونم برم؟ من بالا اعصابم خرد میشه، میافتم مریض میشه. مسافرکشی هم نمیتونم بکنم. یه پرایر گرازه داریم، اگر چیز بشه آدم بره مسافرکشی بکنه روزی 10 تومن 20 تومن در بیاره.
البته پدر جان شما یک عمر خدمتتون رو نسبت به جامعه کردین. وقت استرا
1 سال من خدمت کردم، 2 سالم سربازی کردم، 33 سال. 33 سال سربازی مو به حساب نیاورد تامین اجتماعی، ولی 31 سال خود تامین اجتماعی من توی یه شرکت کار کردم. از اونجا بازنشسته شدم. بعد از بازنشسته شدم 8 ماه همو بیمه اجتماعی گفت کم کار کردی، 31 سال رو 2 ماه کار کرد. گفتم بابا 32 سالم من پر شده، یه جا بودم، از این شرکت به اون شرکت نرفت. گفت پس پرداخت نکردن. گفتم آخ چطور میشه پرداخت نکنم؟ 7-8 ماه هم من تامین اجتماعی خورد، نتونستیم دردمونه به کسی بگیم. 31 سال حساب کردن. اون موقع با 150 تومن یا 160 تومن من بازنشسته شدم. سال 81. الان 10 سال من بازنشستم. بر عرض 10 سال حقوق من از 160 من شده 620 من.
ولی قیمت ها سرسام آور شده و...
سرسام آور، همه چی گرونه دیگه. نخود اون موقع می خریدیم، ارزون ترین حبوبات نخود بود، 100 تومن 80 تومن می خریدیم. الان هم وزنش کم شده، اون موقع 1 کیلو بود، الان شده 900 گرم هم 800 گرم. از این ورم قیمتش شده 2500 تومن. هم برابر. 20 برابر شده. پول نفتم سر سفره اومد دیگه، اینجوری اومده. به خدا 20 لیتر نفت و من 15000 تومان پول دادم. یعنی لیتری 800-900 تومان نفت. چرقی آورده بود تو کوچه، این ور اونور گفت 15000 تومان کمتر نمیدم. اونم نه به نام 20 لیتره. یه 20 لیتری سرش یه وجب کمه، حالا میگه 20 لیتره. تو مملکت ما چیکار باید بکنیم؟ چه جوری زندگی کنیم؟ قربونت برم عزیز من.
همین سوال من هم همینه، چه جوری مردم زندگی میکنن؟ چه میشه کرد؟
چه کار میشه کرد؟ باید بسوزیم و بسازیم دیگه. و این همه دزدی، میلیاردی میدزدن میبرن این مملکت، ما موندیم اینجا. نفتمونو یکی میبره، بنزینمونو یکی میبره، گازمونو یکی میبره. اینجا ما
هر روزم که یک
من باید بنزین بزنیم. چون
هر روزم که یک اختلاس چند رو اون 3000 میلیاردی که جه...
بله بله، آقای خاوری ها زیادن تو مملکت. تنها خاوری فرار کرد، گفتم میگیریم میاریم، گفت اگه بیام من همه را لو میدم. گفتم آقا بلش کنه بذارم بیره. حالا تنها خاوری نیستم، چقدر به لبنان میدم. حالا لبنان مستضعفینه، صندوق صدقات ها را میگه میبره میدم به فلسطینی ها. نمیدونم والا اینقدر احتیاج به اون صندوق صدقاتی ها دارن. من معتادارا میبینم یه میل کت کردن سرش، هم نمیدونم آدامس میچسونن چی میچسونن، میزنن این صندوق ها پولای کاغذی ها را همه را در میاره. بدبخت احتیاج داره دیگه، از اون صندوق دزدی میکنه. اگر این شکمش تیر باشه دیگه نمیاد پول صندوق رو بدزده. که آقا درد زیاده، ولش کن.
بله بله درد زیاده و درد زیاده. میلیون ها نفر همدرد هست، درد مشترکی هست که
حالا باز هم ما بهتریم. برو شهرستان ببین چه مصیبتی داره. سال رفته بودم من، آذربایجانیم، رفتم آذربایجان، دیدم اونجا گوشت میدن 18000 تومان. اونا درآمد ندارن. حالا ما به قول خودمون یه 600-700 تومن اینجا درآمد داریم، خونه هم از خودمون نشستیم، بالاخره یه جوری میچرخونیم. ولی اونا بدبخت ها چی کار کنه؟ این کشاورزه، 18000 تومن 7-8 نفرن، حداقل یک کیلو گوش باید بخرن، یه آبگوش بذارن، دو وعده آبگوش بذارن، 20000 تومن باید پول آبگوش بدن. از کجا بیاره؟ ماهی میشه 600000 تومان. الان اون زلزله زده ها بدبخت ها تو سر ما تو. به هر حال در زیاده، دست شما در نکنه، لطف کردی، محبت کردی، درد ما را دو برابر کردی.
خواهش میکنم، امیدوارم که البته چاره دردتون هم پیش خودتون هست.
آقا کاری از دستمون برنمیاد، چی کار میتونیم بکنیم؟ تو نطفه خفه میکنن همه را. مگه هر میشه حرف زد؟ همیشه چیزی گفت بلا فاصله یه برچس میچسونن.
البته میگن مملکت به کفر میماند، به ظلم نه؟
کار نمیتونیم انجام بدیم. حالا گیرم 10 تام درد من گفتم، 20 تام شما، فایده نداره که بخوید. من شما میتونه کاری برای من انجام بده؟ من میتونه قدمی برام ورداری؟ شما میتونه قدم ورداری برای من؟ 700 تومن من رو 1,000,000 تومن بکنی؟ میتونی؟
البته خب 20000 کارگر در ایران توماری رو امضا کردن، اعتراض کردن که از نیمه دوم سال باید حقوقا رو افزایش بدید. این خودش یک گام بزرگی دید.
اونم میره میشه اوسانلو، میبرن میزن ایوین، صداش در نمیاد. چی امضا میتونه بکنه؟ اوسانلو مگه بزرگترین کارگر ما نبود؟ مالی شرکت واحد کجاست الان؟
خب الان کارگرای دیگری هم زندان هستن، ولی در این حال با
همین شرایط. اونا رو من نمیدونم، اینی که خودشون میگن که زیاد معروفه، من بقیه رو من نمیشناسم. که خیلی من یه زمان کارگر بودم، الانم کارگری بازنشسته شدم. بیاد لو این بانک رفاه کارگران بازنشسته ها که از پنجم شروع میشه حقوق بگیراشون، بیا ببین اصلا با چه وضعی زندگی میکنن، چقدر گرفتارن، چقدر مشکلات دارن. ما بزونیم دیگه.
در عرض 7 سال این عمر این دولت احمدی نژاد، درآمد نفتی ایران
بله 540 دلار هم فروختن نفتو.
بله 531 میلیارد دلار بوده. درآمد خب صرف چی شده؟ این انرژی هستی که قرار حتی باش یک لامپ هم روشن نشده، این همه هزینه تحمیل کردن به ایران، آیا فکر میکنه این عاقلانه هست؟
حالا خودشون فکر میکنن عاقلانه است، ادامه میدن. اگه عاقلانه نبود ادامه نمیدادن.
به چه قیمتی؟ به چه قیمتی؟
قیمت حالا دیگه خودشون تعیین میکنن دیگه. اینا الان این همه پول مملکت رو خرج کردن، مثلا حزب الله لبنان رو درست کردن، یه موقع اگه اسرائیل از اون ور ما را زد، حزب الله هم از اون ور اسرائیل بزنه، ما هم از این ور اسرائیل میزنیم. غزه هم فلسطینیا میزنن اسرائیل رو. بالاخره دیگه الان تا حدودی اون سپاه قدس ما تو عراق، اونم با ماست. عراق هم تا حدودی و الان عراق با ماست. ببین چه مصیبتی به بار آوردن، براش چه پاپوشای درست میکنن. نمیذارن آقا این 4-5 ابرقدرت ها نمیذارن راحت زندگی کنه. اینا به هیچ عنوان به اینا بله نمیگن. اگه بله بگن کاری به کارمون ندارن. حالا اتفاقا گوش میکردم، گفتن رئیس سازمان ملل اومده به احمدی نژاد گفته که آقا حرافی نکن، حرفای بد نزن، دشمن تراشی نکن. حالا اگه آقای احمدی نژاد کوتا بیاد، نگه، پشت نده، حرافی نکنه، اسم از هولوکاست نبره، احمدی نژاد
لفاظیهاشو اون میکنه، هزینهش ما مردم
بله ما میدیم، هزینهش ما میدیم بله، هزینهش دودش میره تو چشم تا کل مردم ایران.
بله
به هر حال.
خب پدر جان من بسیار از شما متشکرم.
ممنونم ازت، تشکر میکنم، لطف کردی، زحمت کشید. آقا دست درد نکنه،
زنده باشی،
بالاخره
زنده
باشی، هم دردی میکنید. آقا ممنونم ازت، قربونت برم.
من از شما ممنونم.
خدا حافظ.
بر کدام جنازه زار میزند این ساز؟ بر جنازه کدام مرده پنهان میگرید این ساز بی زمان؟ در کدام غار، بر کدام تاریخ میموید این سیم و پنجه نادان؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد. زاری در باغچه بس تلخ است، زاری بر چشمه صافی، زاری بر لقاح شکوفه بس تلخ است، زاری بر شراع بلند نسیم، زاری بر سپیدار سبز بالا بس تلخ است. بر برکه لاج بر دین ماهی و باد، چه می کند این مدیح گوی تباهی؟ مطرب گور خانه به شهرندر چه می کند زیر دریچه های بیگناهی؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.